لیدلی او بازار یې سر سوي دي چې لامل یې کسب کاران د خپلو کسبونو پر شډلو تاړ سوي دي.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک ها به هدف رسیدگی به کسان صورت می گیرد که در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یوروی کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرن در افغانستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دوسیون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه ایکس توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44 هزار تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37 هزار آسیب دیده در هرات از کمک های صحیحش مستفید شدند. به گفته این سازمان ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک، رباتسنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک ها در مناطق زلزله زده شکایت می کنند و می گویند که مشکل اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. بارهایی متیولا ویسا فعال آموزش دختران از بند طالبان، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روی محافظت از فعالان و مدافعان حقوق بشر کار میکند. یونما شب گذشته 27 اکتبر در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که رهایی آقای ویسا، بنیانگذار نهاد رای قلم، از سوی حاکمان فعلی افغانستان یک اقدام مثبت و قابل استقبال است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، بر رادیو آزادی گفت که آقای ویسا با گذراندن 215 روز از بند طالبان رها شد، اما تا هنوز شماری از فعالان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی و ندا پروانی در بند طالبان به سر میبرند و با وجود درخواست های بین المللی خبر از رهایی آنها نیست. ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را بر چند عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده. از این اقدام به عنوان تلاش برای غیر فعال ساختن شبکه تمویل گروه حماس نام برده شده. وزارت خزانه آمریکا دیروز 27 اکتبر در اعلامیه گفت که یک مقام حماس در ایران و یک شرکت مستقر در غزه را در فهرست تحریم ها قرار داده. در یک اعلامیه دیگر انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که چندین فرد به خاطر حمایت و آموزش دهی به جنگجویان گروه حماس در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایران حملات 7 اکتبر بر اسرائیل توسط گروه حماس را ستایش کرده و همواره از عامیان کلیدی این گروه باقی مانده است. احمد ولی هوتک توانست حریفش را از قرقیزستان در مبارزات آزاد شکست دهد. با گزارش WTKF، هوتک ورزشکار افغان در رشته مبارزات آزاد توانست در برابر حریفش ماکات عبدالقدیروف دیروز 27 اکتبر به پیروزی دست یابد. این رقابت در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد که 11مین پیروزی احمد ولی هوتک به شمار می رود. همزمان قرار است که امروز عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار دیگر رشته مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریفش از کوریای جنوبی به میدان روید. قرار است که این مبارزه در شهر نیودای هند برگزار شود. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، ایجاد مرکزهای بازداشت کوتاه مدت پناهجویان افغان در ایالت‌های مختلف پاکستان. پناهجویان پس از بازداشت به این مرکزها برده می شوند و سپس به افغانستان اخراج می شوند. ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی‌های پناهجویان افزوده است؟
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می باشد که نگرانی‌های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
در همین حال حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاهچراغ در این کشور اخراج شوند. اما افغان‌های مقیم در ایران میگویند که اگر از این کشور اخراج شوند جای برای رفتن ندارند.
اگر کشور خود ما جای بود و باش باشه و بتانه کس زندگی کردن، هیچ کس علاقمند به این نیست که مثلا بار دوش یک جامعه باشه.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که ویل کارتور، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. مطبوعات جهان در باره افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و پیام های شما را که از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
موقعی که طالبان آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم، از افغانستان آمدم به ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 6 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 28 اکتبر 2023 میلادی. حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت کوتاه مدت در ایالت‌های مختلف آن کشور ساخته تا پناهجویان را پس از بازداشت به این مرکزها ببرد و سپس به افغانستان اخراج کند. شماری از فعالان حقوق بشر در پاکستان محدودیت‌های حکومت این کشور بر پناهجویان افغان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. برخی از سیاسیون پاکستان هم نامه ای را به کمیسیون حقوق بشر آن کشور دادند از فشارها بر پناهجویان افغان انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان ایجاد کرده. فیروز جمال، سرپرست وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مرکزها برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است.
ما برای رفاه آنها در هر جا تأسیسات را ایجاد کردیم. به گونه مثال اگر کسی از پنجاب، اسلام آباد یا سایر جاها می آید، تمرکز زیادش بر مرز نباشد. در آنجا ظرفیت زیاد هم نیست و نباید که پراکندگی در مرز رخ دهد.
فعالان حقوق بشر می گویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. پس از این افغانهایی که بازداشت می شوند به همین مرکزها منتقل خواهند شد و مانند گذشته به محکمه ها معرفی نمی شوند. پناهجویان پس از این حق داشتن وکیل مدافع را نیز نخواهند داشت. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت پاکستان خلاف قانون است.
این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است. در برابر پناهجویان هم اقدام غیر انسانی به شمار می رود، زیرا شاهد بودیم که از 15 سپتامبر بیش از 1500 پناهجو بازداشت شدند که 80%شان کارت‌های اقامت داشتند.
گفته می شود که در حال حاضر بازداشت افغانها در مناطق مختلف ایالت سند ادامه دارد و برخی از پناهجویان با وجود داشتن سند قانونی بازداشت و سپس به افغانستان اخراج شدند. شمار از سیاسیون و فعالان حقوق بشری نامه ای را عنوان کمیسیون حقوق بشر این کشور امضا کرده و خواهان جلوگیری از تخطی های حقوق بشری در برابر پناهجویان افغان شدند. فرحت الله بابر سناتور پیشین از حزب مردم پاکستان، افراسیاب خطک عضو حزب جنبش ملی جمهوری، مشتاق احمد سناتور از حزب جماعت اسلامی و آمنه مسعود جنجوعه فعال حقوق بشری این نامه را تهیه کرده و از حکومت پاکستان خواستند تا بر اخراج اجباری پناهجویان افغان بازنگری کند. در مرز چمن اسپین بولدک بر تصمیم پاکستان در مورد داشتن پاسپورت و ویزه اعتراض ها ادامه دارد. این اعتراض ها در 21 اکتبر آغاز شد و معترضان می گویند تا هنگامی که خواسته هایشان پذیرفته نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. پاکستان تا اخیر ماه اکتبر که 3 روز دیگر به آن مانده برای پناهجویان غیر قانونی افغان فرصت داده تا به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند، در غیر آن پس از اول نوامبر به صورت اجباری اخراج خواهند شد. به تخمین پاکستان بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در آن کشور زندگی می کنند.
جاوید نعیمی با باقر احمدی فعال امور پناهجویان در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست پرسیده که ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی های پناهجویان افزوده است.
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می باشد. تکمیل نمودن مراحل سروی از محلات و مناطق مسکونی پناهجویان در مرحله اول برای دسترسی آسان به آنان و ساخت کمپ ها جهت بررسی وضعیت مهاجرین از گام های عملی اقدام می باشد که نگرانی های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
آقای احمدی، برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا و بریتانیا تلاش کردند که افغانهایی که پرونده ای در سفارت های اونا دارن اخراج نشن. آیا این برای بسیاری افغانها خبر خوش بوده؟
متاسفانه کشورهای غربی که کارمندان محلیشان را به کشور سوم یا پاکستان جهت پروسس پرونده هایشان فراخوانده بودند، طی 2 سال اقدامات مؤثر و عملی جهت پروسس پرونده هایشان انجام نداده بودند و اخیراً با اعمال فشارهای دولت پاکستان اقدام برای زنی برای عدم اخراج پناهجویان نمودند که بهتر بود علاج واقع قبل از واقع می کردند و در طول 2 سال زمان کافی برای بررسی پرونده ها و انتقال اونان از پاکستان بود. گرچند در شرایط فعلی اگر این کشورها به وعده هایشان عمل کنند هم برای پناهجویان خبر خوش خواهد بود.
در مجموع سرنوشت سایرین چی خواهد شد؟ آنهایی که پرونده ندارند و در نهایت با خطر اخراج اجباری روبروند چی میکنن اونا؟
متاسفانه در این بین کسانی که هیچ گونه پرونده ندارند و تنها در اداره UNHCR جهت کسب حمایت و پشتیبانی ثبت راجستر کردند، از هیچ گونه حمایتی به دلیل بیکفایتی اداره UNHCR برخوردار نیستند و امکان دارد که این مجموعه در معرض اخراج اجباری در این برنامه دولت پاکستان قرار بگیرد.
و به عنوان پرسش آخر، در مورد شرایط اخراج اگر بگوین که تحت کدام شرایط صورت میگیره، از سوی پاکستان چی محدودیت هایی برای پناهجویان وضع شده، همچنان که سازمان ملل متحد آیا برای پناهجویان کار کرده؟
در مورد فرستادن پناهجویان به کمپ ها برای اخراج اجباری از چند بود باید دقت شود. پناهجویان علارغم نارضایتیشان از برگشت به کمپ ها فرستاده و اخراج اجباری می شوند. هر شخصی که اخراج می شود اجازه انتقال بیش از 50,000 افغانی را ندارد که در این صورت سرمایه های مردم به جایشان می مانند. سازمان ملل یا UNHCR تا هنوز موضع رسمیش را نسبت به اقدام ایجاد کمپ ها اعلام نکرده و در خاموشی به سر می برد. از طرفی در افغانستان شرایط برای برگشت تعداد پناهجویان در سرمای زمستان ناممکن می باشد، چون در بین مهاجرین تعداد زیادی اطفال، زنان، سالخوردگان و بیماران می باشد که اقشار آسیب پذیر به حساب می آید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاچراغ در این کشور اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در صحبت با خبرگزاری اسنای ایران افزوده که امنیت این مناطق باید تامین شود. آقای وحیدی هرچند هویت این اتباع خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدف او مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این نیز بارها اعلام کرده که همه این مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنند. تصمیم خروج افغانها از اطراف حرم شاچراغ در شیراز پس از دومین حمله بر این مکان گرفته شده است. اما افغانهای مقیم در ایران میگویند اگر از این کشور اخراج شوند جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از دومین حمله بر زیارتگاه شاهچراغ در شیراز ایران، حکومت این کشور به تازگی اعلام کرده که اتباع خارجی نباید در محدوده برخی اماکن این کشور سکونت داشته و باید اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز پنجشنبه در صحبت با خبرگزاری اسنا ایران گفته که باید امنیت این مناطق تامین شود و به همین اساس طرح خروج این اتباع در سطح ولایات این کشور در حال اجرا است. آقای وحیدی هرچند هویت این اتباع خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدفش مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این بارها اعلام کرده که حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در این کشور بود و باش دارد و روند اخراج آنان را آغاز کردند. خبرگزاری اسنا همچنان به نقل از بهرن قربانی مدیر عمومی امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس گفته است که این تصمیم پس از دومین حمله بر حرم شاهچراغ در شیراز صورت گرفته است. این حمله به تاریخ 22 اسد سال روان رخ داد و حکومت ایران ادعا کرد که حمله کنندگان تبعی تاجیکستان بوده که با داعش همکاری داشت و در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده بود و به طور غیر قانونی وارد این کشور شده بود. بهرن قربانی مدیر عمومی اتباع و مهاجرین خارجی فارس افزوده که تصمیم اخراج اتباع خارجی با ارسال پیام‌های نوشتاری بر شماره تماس مالکان ایرانی خانه‌ها فرستاده شده است. با این حال مهاجران افغان می‌گویند که خبر اخراج آنها از ایران به ویژه شیراز آنها را نگران ساخته است. یک تن از مهاجرین افغان در شیراز ایران که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
یک سلسله برخوردهای نامناسب در داخل ایران و بخصوص در داخل استان شیراز احساس میکردیم. یک نگرانی که از سوی مهاجرین افغان در داخل ایران وجود داره ای است که افراد و اشخاصی که بعد از پایدار شدن حکومت طالبا و احراز موجودیتشان اونها پا به فرار گذاشتند، اما با این اظهارات جدیدی که وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران پخش کرده، امیدوار هستم جمهوری اسلامی ایران هم در این پروسه تجدید نظر بکنه.
در همین حال یک بانوی مهاجر افغان در ایران که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میافزاید:
اگر کشور خود ما جای بود و باش باشه و بتانه کس زندگی کرده، هیچ کس علاقمند به این نیست که مثلا بار دوش یک جامعه باشه. ما بار دوش جامعه ایران نیستیم، چون خود ما کار میکنیم، خود ما از عرق پیشانی خود مزد به دست میاریم با کار دشوار، ولی مزد کمتر به دست ما میاد. خیلی از مردم هستن که اینجا نه بچه‌ش مکتب میره نه دخترش، همه 12 سال 11 سال همه مصروف کار و بار و یک لقمه روزی الار به دست آوردن هستن. مگم با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
از سوی هم یکی از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت طالبان به ایران رفته است بر رادیو آزادی میگوید سرنوشت او با برگشت به افغانستان مرگ است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت:
خودمون خود اخراج شویم، ما خودمون نظامی شویم، تا سرای ما نظامی شه، قطعات امنیت ملی بودیم، به قطعات اردوی ملی و کشف استخبارات وزارت دفاع افغانستان بودیم. اگر ما اخراج شویم خود طبعا میفهمیم که به سرنوشت مرگ دچار هستیم. دیگه نمیخواهیم شما از جمهوری اسلامی ایران هست که کسایی که نظامی هستن مشکلات نظامی سیاسی دارن باید اخراج نشن.
خبر اخراج مهاجران افغان از ایران موضوعی تازه نیست. پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. از سوی دیگر حکومت پاکستان نیز به مهاجران غیر قانونی تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که آن کشور را ترک کنند، در غیر آن با زور اخراج خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با هراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده های پناهندگیشان به کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از سوی این کشورها زندانی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش منطقه‌ای. ویلکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. با گفته سخنگوی این کمیشنری، خشونت‌ها باید پایان یابد و راه‌های بدیل برای حل فصل منازعه جستجو شود. همزمان با این، اسرائیل حمله دیگر زمینی را بر غزه انجام داده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد سومین هفته شده و هیچ نشانه ای از فروکش کردن حملات دیدن نمی شود. درخواست های جهانی هم به هدف مذاکره و آتش بس تا اکنون بی نتیجه مانده. اما باز هم این خواست ها از اسرائیل و حماس ادامه دارد. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دیروز از جوانب جنگ در غزه خواست که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. روینا شمداسانی، سخنگوی او، دیروز در یک نشست در ژنو گفت که در 3 هفته گذشته حملات اسرائیل از هوا، زمین و بحر غزه را شدیداً هدف قرار داده که در نتیجه هزاران تن کشته شدند. UN High
Commissioner for Human Rights. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از تمامی جوانب درگیر می‌خواهد که به درخواست‌ها برای صلح توجه کنند. خشونت‌ها باید پایان یابد و تلاش‌های گسترده برای راه‌های بدیل و پایان یافتن این سلاخی صورت گیرد.
همزمان با این، خبرگزاری ها از وقوع حمله زمینی دیگر در غزه توسط اسرائیل خبر دادند. با آن که عملیات اصلی زمینی بر غزه تا هنوز آغاز نشده، با آن هم وزارت دفاع اسرائیل میگوید که این عملیات به زودی صورت خواهد گرفت. در گزارش آمده است که پس از آغاز حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل، اکنون شمار قربانیان فلسطینی در این جنگ به بیش از 7300 تن رسیده است. در اسرائیل نیز در جریان حملات گروه حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. در این حال وزارت دفاع اسرائیل ادعا کرده که گروه حماس از شفاخانه ها در غزه برای اهداف نظامی استفاده می کند. دانیل آگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که حماس جنگ را به شفاخانه ها کشانده است و از نفت و مواد سوخت در آنجا برای اهداف عملیاتیش کار می گیرد. این ادعا از سوی گروه حماس رد شده است. در این حال از سرنوشت گروگانان هم خبر نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 229 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند که شامل شهروندان خارجی، کودکان و بزرگسالان می شوند. تا اکنون حماس 4 گروگان را رها کرده است.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از نماینده های اندوها و سکه های افغان در کابل خواهان استرداد جایدادها و ملکیت های غصب شده ایشان در ولایات مختلف افغانستان هستند. اما پیش از نشر این گزارش، برشنا نظری مرور دارد بر روزنامه های جهان در باره افغانستان.
تعدادی از روزنامه‌های چاپ بریتانیا در تازه‌ترین شماره‌های خود در مورد برنامه انتقال مهاجرین افغان از پاکستان و ورود نخستین گروه از پناهجویان افغان از اسلام‌آباد به بریتانیا مطالب را منتشر کردند. روزنامه ایونینگ استندرد نوشته است که بریتانیا پس از آن اقدام به انتقال مهاجرین افغان کرده است که پاکستان برای مهاجرین تا آخر ماه جاری مهلت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. اما بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که پلیس پاکستان حتی پیش از مهلت تعیین شده به دستگیری و اخراج افغان‌هایی که اسناد اقامت ندارند آغاز کرده است. روزنامه دان چاپ پاکستان به روز جمعه خبر داده است که حکومت پاکستان به روز پنج شنبه 77 تن از افغانهای را نیز از راه تورخم اخراج کرده است که اسناد اقامت نیز داشته اند. این روزنامه به نقل از مسئولین در تورخم نوشته است که این عده افغانها در ایالت پنجاب با اسناد اقامتی که داشتند بازداشت شده بودند. حکومت بریتانیا به آن عده از افغان‌های وعده پناهندگی داده است که در جریان سال‌های گذشته با قوای بریتانیایی در افغانستان همکاری داشتند. این در حالی است که بریتانیا هزارها تن از افغان‌ها را قبلاً به بریتانیا انتقال داده و اما صدها تن دیگر در پاکستان در انتظار به سر می‌برند. این روزنامه به نقل از یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته است که تاکنون 24600 تن از افغان‌ها به بریتانیا منتقل شده‌اند. صبح روز جمعه نیز یک تیاره حامل 132 تن از افغان‌ها به بریتانیا رسید. روزنامه نشنل چاپ امارات متحده عربی نیز در مقاله‌ای به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان تمرکز کرده است. این روزنامه در مقاله زیر عنوان بیرون کردن تعداد زیادی از افغانها از پاکستان یک بحران تاریخی است نوشته است سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که در نظر است 1,700,000 تن از افغانهای فاقد اسناد قانونی از این کشور اخراج شوند. اما پاکستان عملاً پیش از این مهلت دست به اخراج مهاجرین زده و گفته است که در همه ایالت‌ها مراکز جمع‌آوری مهاجرین را تأسیس خواهد کرد. این روزنامه ضمن اشاره به عوامل این تصمیم حکومت پاکستان نوشته است که به یک بارگی بیرون شدن این عده افغان‌ها مشکلات زیاد را برای افغانستان به ویژه در بخش‌های مواد غذایی، صحی و مسکن ایجاد خواهد کرد که این خود یک بحران بزرگ است.
جام جهانی کرکت هر توپ هر ویکت هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟ جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟ تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
برخی از نماینده های اندوها و سکهای افغان در کابل خواهان استرداد جایدادها و ملکیتهای غصب شدهشان در ولایات مختلف افغانستان هستند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می گویند که حتی عبادتگاه ها و مکانهای مخصوص سوختاندن اجساد مربوط به اندوها و سکها در افغانستان از سوی زوربندان غصب یا فروخته شده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ده ها هندو و سک افغان تبار افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله هند رفتند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه نگرانی ها از مشکلات اقلیت های مذهبی در افغانستان، برخی از نماینده های هندوها و سکه های افغان می گویند که جایدادها و ملکیت های آنها در ولایت های مختلف غصب شده است. مجنیت سنگ لمبا رئیس شورای عمومی هندوها و سکه ها در افغانستان که روز سه شنبه هفته روان با رئیس دفتر الوزرای حکومت طالبان به هدف حل مشکلاتشان در کابل دیدار کرده، به رادیو آزادی گفت که آنها از حکومت طالبان خواستند که ملکیت‌ها و درمسال‌های غصب شده آنها را برگردانند.
برخی از جایدادها، درمسال‌ها و هندوسوزان ما در ولایات مختلف و ولسوالی‌های دوردست توسط مردم غصب شده. با رئیس دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار و در این مورد و برخی مشکلات دیگر با او گفتگو کردیم. آنها به ما اطمینان دادند که به زودی مشکلات ما را حل خواهند کرد.
نریندر سنگ خالصه یکی از اعضای کمیسیون شکایت اندوها و سکها در کابل هم مدعی است که شارواله کابل سالهاست زمین های آنها را تصرف کرده و برنگشتانده است. او به رادیو آزادی گفت
زمین های ما در کابل، جلال آباد و برخی ولایات دیگر غصب شده است. آنها باید از دست غاصبان رها شوند. اموال ما در 40 سال گذشته تصرف شده است. زمین های ما توسط شارواله کابل تصرف شده و آنها را به ما نمیدهند.
از نعمت الله بارکزای سخنگوی شارواله کابل تحت حاکمیت طالبان پرسیدیم، اما او تا نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در این حال ارگ تحت حاکمیت طالبان به روز سه‌شنبه در شبکه ایکسش نوشته که برخی از نماینده های هندوها و سکها در افغانستان در دیدار با رئیس دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان از آنان خواسته که زمین های تصرف شده شان را به آنها برگردانند. در ادامه آمده که ملا عبدالواسی رئیس عمومی دفتر رئیس الوزرای طالبان به نماینده های هندوها و سکها اطمینان داده که مشکلات آنها را با ارگان های مربوطه در میان میگذارند تا حل شود. پس از آن که در 28 ماه جوزای 1401 بر عبادتگاه سکها در منطقه کارته پروان شهر کابل حمله شد و به گفته وزارت داخله حکومت طالبان دو تن به شمول یک طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، حکومت طالبان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه های اقلیت های سکها خبر داد، اما در پی این حمله شمار زیاد از اقلیت سک و هندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به هند سفر کردند. اما پیش از این برخی از این اقلیت‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان احساس امنیت نمی‌کنند. گفتنی است که به تاریخ 25 مارچ 2020 در زمان جمهوری پیشین نیز یک عبادتگاه اقلیت سکت در شهر کهنه کابل مورد حمله قرار گرفت که در آن حداقل 25 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت بیشترین حمله‌ها را گروه داعش به عهده گرفته است. با آنکه شمار دقیق هندوها و سکه‌هایی که در حال حاضر در افغانستان زندگی می‌کنند مشخص نیست، اما مجنیت سنگ لامبا رئیس شورای ملی هندوها و سکه‌ها به رادیو آزادی گفته که حدود 30 تن از هندوها و سکه‌ها در کابل باقی ماندند.